أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در محبت به حضرت ولی عصر علیه الصلاة والسلام کارهایی که محب در زندگی انجام میده و نشانه های محبت یا آثار محبت در روش زندگی اوست، نکاتی رو خدمتون داشتم. یکی دیگر از نشانه های این محبین اینه که این محبین در حالی که به شدت ابراز علاقه می کنند و تلاش می کنند برای معرفت امام زمان علیه السلام، همیشه خودشون رو مقصر می دونند و پایین تر از اون می دونند که رسیده باشند به آنچه که شایسته در معرفت به امام هست یا آنچه که شایسته در محبت به امام هست یا آنچه که شایسته در قرار دادن وساطت امام در پیشگاه الهی هست یا در اطاعت محض از امام، تو همه اینا محب خودشو مقصر میدونه. دقت داشته باشید، صحبتم تفاوت میکنه بین عمل و فکر. محب در این محبتش به امام از نظر عملی بیشترین تلاشش رو میکنه، اما از نظر اعتقادی و فکری وقتی ازش میپرسید آیا بیشترین تلاش رو کردی یا نه، میگه نه، من کاری نکردم، کاری که شایسته محضر امام باشه نکرد. در بعد شناخت امام بیشترین تلاش رو میکنه برای اینکه امام رو بشناسه. این تو مقام عمله، کتاب میخونه، تفسیر میبینه، روایت ها رو میبینه، با بزرگان صحبت میکنه، تلاش جدی داره تو مقام عمل. اما وقتی ازش میپرسید عقیده چیه، بالاخره بیشترین تلاش کردی یا نه، میگه نه، من چیکار کردم، کاری نکردم. تو مقام عمل سعی میکنه نفر اول باشه، اما تو اعتقاد میگه عقیده من اینه که ما نفر آخریم و کاری نکردیم که شایسته محضر امام باشه. خب تو این جهت هر دوش درسته، یعنی در این که انسان باید تلاش بکنه نفر اول باشه، این تعبیر قرآنه که فاستبقوا الخیرات، این تعبیر قرآنه، یه سبقت بگیری تو خیرات، سعی کنی نفر اول باشی تو کار خیر، عقب نیفتید. استباق در خیر این دستور قرآنه، یعنی همه ما علماء تلاشمون بر این باشه که تو همین جمعی که هستیم هر کسی سعی کنه نفر اول باشه تو بندگی خدا، تو کار خوب کردن، تو نمازش مثلا همه سعی کنیم بهترین نماز رو بخونیم. این تلاش تو مقام عمله که ولو به بهترین وجه نمیتونیم عملمون رو انجام بدیم، اما جهاد میکنیم، تلاش فوق متعارف میکنیم. این مربوط به عمله. اما از نظر اعتقادی باید بدونیم هیچگاه ما نمیتوانیم به کنه معرفت امام برسیم. اینم باز روایت داریم، حدیث داره، همونطوری که انسان نمیتواند به کنه معرفت خدای متعال برسه، به کنه معرفت پیامبر و امام هم نمیرسد. تو حدیث داره به کنه معرفت ولی خدا هم نمیرسد. توی روایت مرحله آخرش هم داره. یعنی فکر نکنیم که حالا ما یک ولی خدا رو خوب شناختیم، امکان نداره. ولی خدا توی مرتبه تقوای دائمی است. من چون میتونم او رو درکش بکنم؟ من درکم به اندازه فهم خودمه، و فهم خودم به اندازه همون مقداریش که میفهمم دیگه، فوق فهم خودم که دیگه نمیفهمم که. پس سعی کنیم تو عمل تلاش بهترین رو داشته باشیم، اما همیشه بدونیم از نظر اعتقادی بدونیم که نمیتوانیم و نخواهیم توانست. حالا تو بحث محبت به امام همینه، کسانی که محبت به امام دارن در حالی که بیشترین تلاش رو میکنن که امام رو خوب بشناسن و به دنبالش سعی میکنن نفر اول باشن تو محبت به امام، تو اطاعت از امام، در قرار دادن واسطه بین غیب و شهود بودن امام، اینا رو سعی میکنه اینطور باشه، اما آخرش میگه من خیلی کوتاهی کردم در حق امام. این عبارت رو در دعای ندبه بهش توجه دارید که دعا میکنیم وجعلنا ممن یأخذ به حجزتهم، خدایا ما را از کسانی قرار بده که اخذ یعنی میگیرن دامن ایشان را، دامن این خانواده را، و یمکث فی ظلهم، ما را از کسانی قرار بده که در زیر سایه امام مکث میکنند و زیر سایه اونها خودشون قرار میدن. خب این دعا کردن در این جهتی که ما خود رو مقصر میدونیم و اعنا علی تعدیت حقوقه الی، خدای ما را کمکمون بکن بر ادا کردن حقوق امام زمان علیه السلام. ممکن حقوقشون رو ما نتونستیم درست ادا بکنیم، حقشون این بود که بریم کاملا بشناسیم، محبتشون رو داشته باشیم، اطاعتشون رو بکنیم، نکردیم. اعنا علی تعدیت حقوقه الی ول اجتهاد فی طاعته و اجتناب معصیته، خدایا کمکم بکن، کمک کن ما رو که تلاش بتونیم بکنیم اطاعت از امام بکنیم و دوری از معصیت او رو بکنیم. این عبارت هاییست که اینجا میخونیم، یعنی در حالی که بیشترین تلاش رو تو عمل داریم اما چون خود رو مقصر میدونیم آخرش هی دعا میکنیم و میگیم خدایا کمکمون بکن که بتونیم جلو بریم. و میدانید به کمک الهی انسان باز جلوتر میره، نه اینکه باز به کنه معرفت برسه. ما کنه معرفت به امام رو معصومین دیگر دارن. اگه بخوایم دقت بکنیم باید اینطور بگیم، بگیم معصومین هم دیگر رو کاملا میشناسن، چون تو همین حدیث داره که خدا رو فقط پیامبر امام شناختن، بعد می‌فرمان پیامبر رو فقط خدا و امام شناختن، و بعد به فرمان امام رو فقط خدا و پیامبر شناختن. شناخت اگر بگیم تو خود معصومین دور میزنه، اما اگر از بحث مقدار این شناخت ردشیم و از معصومین گذر بکنیم، غیر معصومین که ماها هستیم، همیشه شناختمون متوسطه، هیچ وقت به نهایت نمیرسه. اما کمک میگیریم از خدای متعال که کمکمون بکن بتوانیم خوب امام رو بشناسیم. این دعای ماست. خب تو این زمینه باز صحبت های دیگه هم دارم، حالا اجازه بدید من از این نکته رد شم. یک نکته دیگه هم عرض بکنم. تو محبت به امام، شخص محب نهایت آرزویش کسب رضایت امام زمان علیه السلامه و این رضایت امام رو به عنوان یک منت بر خودش قبول میکنه. این مطلب برمیگردد به نهایت کمال انسان. میدانید انسان تو کمالاتش هی میره جلو، مثلا صبر هرچی هم تقویت میشه میرید قابلیت رشد داره، عدالت همینطوره، تقوا همینطوره، شجاعت همینه. این صفات های اخلاقی قابل تقویته. تو ماها اینطوریست به خاطر اینکه ما نرفتیم حد اعلای کمال رو تحصیل بکنیم، بذار هرچی بریم جلو قابلیت این رو داره بازم تلاش بکنیم، میتونیم با جلوتر بریم. ولیکن در بحث یقین، وقتی انسان به اعتقاد جازم رسید دیگه میرسه به نهایت. تو اخلاقیات هم برای ماها اینطوری بود که گفتم، ولی برای معصومین علیه السلام نهایتشو دارن. اونها تو زیارت جامعه میگیم و منتهى الخیر، شما نهایت خیلمو دارید. هیچ درجه از خیلم نیست که اینها نداشته باشن، درجه از زهد نیست که نداشته باشن، و تو عمل صالحش هم که خب مشخصه. تو این سه مرحله‌ای که باید ما خودمون رو به کمال برسونیم اینه. حالا وقتی شخص عبادت خدا رو کرد، که در واقع میگیم باید به این نهایت عبودیت برسه، تو نهایت عبودیت که خوب بندگی میکنه به این نتیجه میرسه که محبوبش از او راضی میشه. ما الان اینا یه مقدار تصورش برای ما مشکله، باید یه مقدار تأمل بکنیم روش. اما مثال میذارن غذاهای خوشطعم و شما اگه دو سه نوبت پشت سرم بخورید میرید دیگه میل به اون ندارید. فکر اینو کردید که تو بهش اگه کسی بخواد دائما بهترین نعمتهای بهشتی داشته باشه اونجا هم همین میشه؟ میگه حالا یه هفته، یه ماه، یک سال انسان بمونه، خب دیگه عادی میشه برای میگه دیگه چی؟ بعدش چی؟ بله نعمتهای مادی همش همینه، ملالت آور است ولو بهترین باشه، خستگی میاره، زدگی میاره. ما تو فارسی میگیم واضح شد از این قضا. حالا بهترین قضا سا، بهترین منظره سا، بهترین ورزش سا و هم تو حالا یک کاری مرتب، حالا بهترین هم باشه. تو مادیات همش همینه، سیر میشه و زده میشه. تو بهشتی که خالدین فیها هست اونجا چیه جریان؟ چرا خستگی توش نیست؟ یه رمزی تو بهشت هست که اونا ما روش فکر نمی کنیم. اون رمز رو دقت کنه. حالا تو باید یه مقدار روی این فکر بکنی. جمله‌ای که میگم تو بهشت رضایت الهی همراه با این نعمت‌های بهشتیه. اون رضایت نعمت روحی است. وقتی این رضایت بیاد هیچ وقت خستگی نمیاره برای انسان. قرآن قبل از ودخلی جنتی میگه فدخلی فی عبادی. این فدخلی فی عبادی که بهشت روحی ازش یاد میکنیم وقتی همراه شد با بهشت جسمی دیگه خستگی نداره. برای اینکه زیاد تعجب آور به من نگاه نکنید، یه مقدار باورتون بشه بحث، اینطور مثال میزنم برای مثال دنیاییش. تصور بکنید یک هفته خدمت امام زمان علیه السلام باشید، بهترین امکانات مادی هم باشه، یعنید خستگی نمیاره. اگه بعد یه هفته بگن حاضرید جدا بشید، میگید نه. روح وقتی داره لذت میبره اون خستگی نمیاره. اما همون غذا را، بهترین غذا را یه هفته خونه یک شخص معمولی باشید، یه هفته اون غذا را ببینید چقدر زده میشید. اما خدمت حجت الهی باشید، نه خسته نمیشید. حضرت خضر را ببینید، اگه خسته میشدن امام زمان رها میکردن و میمدن پیش ما. نه، یه بارم بهتون گفتم خوش میگذره دایی که ما به هم دیگه میگویم اشتباه. خوش میگذره ده به حضرت خضر باید بگم، به اون باید بگم خوش میگذره. بله چرا جاتون خالیه، خوش میگذره. اون داره بهش خوش میگذره. این خوشیایی که ما داریم خوشیای مادی همش ملالت آوره. و خستگی میاره. حالا بهترین لباس رو کسی بپوشه، چند بار که پوشید خسته میشه. بهترین رخت خواب داشته باشه، حالا روزای اول ممکنه چون جدید زیاد خسته نیست، اما بعد عادی میشه بره. اما لذت روحی، مجالست با امام زمان علیه السلام بکنه، دیگه 100 سالم همراه امام باشه خسته نمیشه. قرآن اول میفرماد فدخلی فی عبادی، گفت بیاید کنار چه آدم معصوم علیه السلام، بعد میگه ودخلی جنتی. آیه 72 سوره توبه وقتی که بهشت رو توضیح میده که جناتیست که تجری من تحت الانهار، که تو خیلی جای دیگه قرآن هم این آیه تکرار شده، اما این آیه ادامش بی نظیره. همین یه جاست تو قرآن یه مرتبه میفرماد و رضوان من الله اکبر. این بهشتی ها که تو بهشتند و از بهترین نعمت رو دارن استفاده میکنن، رضوان الهی بالا سر این نعمت ها اکبر از این نعمت های ظاهریست. یعنی وقتی خداوند به بهشتی ها میگه من از شما خوشنودم، راضی از شما هستم، یک لذتی میبرن بهشتی ها فوق تمام این لذت ها. یه سوال هم حالا ازتون بکنم، این سوال ها خوبه برای اینکه مطلب نزدیک به ذهن بشه. الان فرض کنید واسطه یه امینی بیاد به شما بگه حضرت ولیعصر علیه السلام به شما سلام رسوندن و گفتن من از شما راضیم. واقعش آیا راضی هستید این رضایت رو بدید؟ آ مثلا به جاش یه خونه بهتون بدهد، نمیدونم یه آپارتمان بدهد، یه باغ بدهد، همون چیزایی که نعمت های دنیایی که خیلی لذت بخشه برای ما، فکرشو بکنید آیا راضی هستید یا نه. یعنی ببینید کدوم رو ترجیح میدید. بهتون میگن 1000 سکه طلا بهتون میدن، 10000 سکه بهتون میدن، و شما یه کاری بکن این رضایت امام رو از دست بدید، ببینید حاضرید یا نه. اصلا نگاه به دنیا نمی کنید. ولو دنیا نداشته باشید یا دنیا داشته باشید، اصلا براتون بی تفاوته. بحث یه چیز دیگه هست. ببینید دقت که میکنید، ببینید روحتون وقتی لذت میبره از اینکه امامتون از شما راضی هست، پیغام دادن بهتون، اینو با هیچی معاوضه نمی کنید. یکی تو روایت هم داره تو بهش وقتی بهشتی ها دارن میخورند و مینوشند و لذت رانی میکنند، خطاب میشد به اونایی که ای بهشتی ها یک نعمت بالاتر از اینم وجود داره. بهشتی ها به خاطر استبعادی که میکنن اصلا جواب خدا رو نمیدن، میگن باورمون نمیشد که دیگه نعمت بالاتر از این باشه. و مشغول خورد و خوراکن. بار دوم خطاب میشد ای بهشتیان یک نعمت بالاتر از اینم وجود داره، بهتون بگن. بار دوم کسی جواب نمیده، چون بعید میدونن. ولی اگه احتمالش بدن خب میپرسن من کجا، شاید اون پشت و پسالای بهش بالاتر باشه، اما احتمالش نمیدن از بس بهش زیباست. بار سوم خطاب میشه که ای بهش یا بهتون بگن یه نعمت بالاتر از این وجود داره. بار سوم که خطاب میشد بهش میگن چیه؟ حالا با یه مقدار تأمل و تردید شک دارن، میگن چیه نعمت بالاتر؟ خطاب میشد رضایت من است از شما، و همه بهش تصدیق میکنن اینو، میگن بله این انصافا این نعمت بالاتر. این همین مضمون آیه قرآنه، و رضوان من الله اکبر. حالا عرضم اینه، محب نهایت تلاش خودشون میکنه که رضایت امام زمان رو کسب بکنه، دنبال اینه، هیچ چی دیگه نمیخواد. و اگر این رضایت شامل حالش بشه میگه این منت بر منه، اینو به عنوان یه منت قبول میکنه. این تعبیر خیلی تعبیر بزرگی است. ومنون علینا به روا، پیشا پیش میگیم خدا یا منت بگذار بر ما به رضایت امام زمان علیه السلام از ما. به رضاهو یعنی به رضاهو عنا، خدا یا منت سر ما میگذاری. رضایت آقا را فوق همه نعمت های دیگه هست. من بدونم آقا از من راضیه، من دیگه هیچی دیگه نمیخوام. یکی از اولیاء خدا بود مرحوم آیت الله لاهیجی در مشهد، که ما یک جلسه بیشتر توفیق پیدا نکردیم از محضرش استفاده بکنیم، و بعد همیشه فوت شده. اما تو همون یک جلسه خیلی چیزها، یک ساعت شاید بیشتر بود، خیلی چیزها برامون گفتند و یاد گرفتیم از محضرش. درس‌های فراوانی گفتند. یه نکتهش این بود، تو وقت خداحافظی که میخواستم خداحافظی بکنیم، یه دوتا از دوستانم بودن به ما گفتن یه مقدار صبر بکن، اونا رو ردشون کردم. من احساس کردم میخوان یه صحبت خاصی با هم بکنم، و یه نکاتی به ما گفتن. یکیش این بود، گفتن خدمت امام رضا علیه السلام میری، یه دعا برای من بکن، به ازت بگو آقا من رو به نوکری قبولم بکن. من گفتم من قابل نیستم، چشم، من بالاخره مؤمن نیست، عالمی است، از من درخواست میکنه، چشم، من دعا رو میکنم، اما خودم رو اصلا قابل این نمیدونم. اما رفتم تو فکر این نکته که این عالم 80 سال عمر کرده، نهایت آرزوش چیه؟ ببینید مادیات هیچ نمیخواد،
سلام علیکم
میگه یه منت سرم بگذارن مرا قبول بکنن که نوکرشون باشه. بعد سالها من رو این جمله ایشون فکر کردم، به یه نتایجی رسیدم، انصافا دست گذاشته رو اونه که قله خوب فکر کرده داره حرف میزنه اون. من اون موقع نمیفهمیدم چیه، اما جملهشون رو حفظ کردم اینا چیه. 80 سال داره تلاش میکنه، حالا نهایت آرزوشو داره به من میگه. اونقدرم متواضعه که حالا خودشم دعا میکنم، متواضعه که دیگه التماس میکنم، میگم شما بگو به آقا برو قبول بکنم به نوکری. ببینید قبول بکنن این برمیگرد به همین قبول به رضایت. مرحوم پدر ما، من هر وقت میخواستم باشون خداحافظی بکنم برم مسافرت یا دیگران، تو خداحافظی میگفتن سه تا رضایت رو از امام برای من درخواست بکن. آهسته در گوش من خداحافظی که میگردن، میخواستم مثلا مشهد بریم، گفتن سه تا رضایت: رضایت خدا، رضایت امام زمان علیه السلام و رضایت والدین. گفتن این سه تا رضایت رو اونجا میری. همین دعاشون فقط این بود. من نگاه میکردم این نهایت کمال انسانه، یعنی بالاتر از نعمتهای حتی بهشتی. فکر شما نکرده بودیم اون موقع، اما بعد سالها که هر چی فکر کردم او یه چیز بالاترشو داره درخواست میکنه. و میدونید رضایت محبوب یعنی ندیدن خود، که میدونید که از ادبهای محبت اصلا همینه که محب خودشو نبینه، نگه من کیم، و محبوبشو ببینه، میگه من رضایت شما رو میخوام، ولو رضایت شما تو این باشه که من ناراضی باشم، ولو رضایت امام تو این باشه که من خدمتشون نرسم. خوبه دیگه، بالاتر از این. یعنی اون وقتی که من به شدت میخوام خدمتشون برسم، تا منم محبوبم میگن نه نه یا میگم چش. خیلی فرق است بین کسی که خودشو داره میبینه و اون کسی که خودشو نمیبینه. اسماعیل هرقلی شنیدید حضرت سه بار بهش گفتن برگرد، گفت بر نمیگردن. پای امام رو گرفته و دنبال اسب میرفت جلو، گفت من ازتون جدا نمیشم. این هنو عالم نبوده، نمیدوند که وقتی امام میگن برگرد، رضایت امام اونو باید جلب بکنه، دنبال خواسته خودشه. تا امام حسین را رفته بودم دیگه، بعد حضرت خضر توبیخش کردن، گفتن خجالت نمیکشی؟ امام زمان سه بار میگن برگرد، میگه بر نمیکردن. تا اینو حضرت خضر گفتن فهمید که خلاف ادب داره میکنه وایساد. اما یه عالمی هم مثل آقای فاضلی، مرحوم آقای فاضلی که خدا رحمت شما، ایشون تو تشرفی که مدینه خدمت حضرت داشته بودن، به حضرت گفته بودن اجازه بدید من همراهتون باشم، فرمودن مصلحت نیست. البته سؤال رو گفتن نمیتونستن به زبان بگن، زبونن بند اومده بود خدمت امام، فقط به ذهنم خطور میکرد، چند تا سؤالم تو خطور کرد، چون مدت ها بود ذهنم رو مشغول کرده بود، میخواستم ببینم درسته یا نه. و سوال همین بود، به ذهنم خطور کرد که مثلا دلم میخواد دیگه ازتون جدا نشم، فهمیدن مصلحت نیست. تا گفتم مصلحت نیست، دو تا دستم رو گذاشتم رو چشمم و گفتم به چشم و سرش رو اومدم پایین. یعنی این تو تسلیم بودن در مقابلش، به چشم هر چه شما بگی. یکی هم سوال کرده بودند از حضرت که حضرت امام هنوز در قید حیات بودند، پرسیده بودند آیا این کارهایی که حضرت امام میکنند زیر نظر شما هست یا نیست، چون گاهی بعضی که ادعای ولایتی هم میکنند اما متاسفانه ولایت ناقصی دارند و تو توهم ولایت به سر میبرند حقیقتاً، و نگران عاقبتشونم که عاقبتشون خراب میکنن. آقای فاضلی گفتن من تو ذهنم بود، چون بعضی شنیده بودن بعضی حرفای میزدن راجع به حضرت امام، تا به ذهنم خطور کرد که آیا کارای حضرت امام زیر نظر شما است یا نه؟ حضرت ولیعصر علیه السلام فرمودند مگر شما عقل ندارید که آنچه را آقا روح الله انجام داد از خودش نیست؟ یعنی اصلا نیاز به سوال نیست از من داری میکنه. عقل داشته باشی میفهمی که کار بشری نیست، کار ماست، ما داریم انجام میدیم. بس چه سوالی میکنی؟ حالا یا سوالات دیگر شون کرده بودن که حالا من امیدوارم تو تشرفات که نوشتم اینا را آمادش دارم میکنم که انشاءالله در خدمتون قرار میگیرم. حالا یا خدای متعال نهایت کمال انسان را به این گذاشته، یعنی اون درجه آخری که بهش میرسی میخوایم رضایت او شامل حال باشه. وقت تو این جمله کوتاه میگم ومنون علینا برضا، منت بگذار بر من به رضایت او، یعنی هم بحث رضایت استوش، هم منت، هم استمداد از خداست، یعنی معلومه راه رو من نمیخوام همشو طی بکنم. و صحبتم باز چند نمونه دیگه، یه 4-5 مورد دیگه هم هست که شاید یه مقدار زیاد صحبت کنم، عذرخواهی میکنم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. انا قتیل العبران لا یذکرنی مؤمن الا بکام. فرمودن من کشته اشکم، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کنم مگر اون که اشکش جاری می شود. در یه عبارت دیگر دران قتیل العبر قتلت مکروبا. علت این که می فرماد من کشته اشکم اینه که می فرماد من با قصه به شهادت رسید. یه جمله از خواهرشون بگویم گرچه نمیتونم درست معنا کنم، هر عزیزی که معنای جمله رو می فهمد خوب عرض ارادت کند تو این جمله ها. به ابل محموم حتی قواب. خواهرشون به برادر بیان میکنه پدرم فدای اون آقایی که با هم مقام به شهادت رسید. به ابل عطشان حتی قوام، بدرم ودایون لب تجنید با من حالت اتش به شهادت رسیدن. یا حسین یا حسین یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا رضایت خودت و حجتت را نصیب ما و همه مؤمنین و مؤمنات بگردان و در بهشت ما را با اهل بیت علیهم السلام محشور فرما. تو همین دنیا هم در زمان ظهورشون ما را قرار بده. رهبر عالی قد نظام ما، همه مسئولین خدمتگزار، دلسوز، حاضرین، همه را حفظ فرما. دشمنان رو نابودشون، اون چه اذیت کردن به زودی به سرشون وارد کردن. گذشتگانمون رو رحمت فرما. جاه محمد.